بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که ظاهر ادله این است که میقات در منطقه ذی‌الحلیفه خصوص مسجد الشجره است، نه تمام منطقه ذی‌الحلیفه، ولیکن میقات میقات برای تلبیه نیست، میقات است برای نماز احرام و برای فرض الحج، که در اونجا ما بنا بگذاریم بر شروع در حج و مستحبم هست تلفظ کنیم به نیت اللهم انی اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك. اما در خود روایات فرموده که تلبیه رو برید بیداء بگید، و صاحب مجمع البحرین تصریح میکنه میگه بیداء بعد از ذی‌الحلیفه است به مسافت میلن، که آیه خویی هم این رو آوردن و پذیرفتن. پس ما این که در کلمات مثلا صاحب کتاب تعالیق مبسوط آمده که ما روایاتی داریم که تلبیه در مسجد و شجره لازم نیست، تلبیه در بیدا مستحب است، بلکه صاحب ادائق گفته احتیاط واجب این است که تلبیه را تأخیر بندازیم تا بیدا، پس معلوم میشه مسجد الشجره میقات نیست، میقات منطقه ذی‌الحلیفه است که بیدا هم جزئی از آن است. بیدا که جزء ذی‌الحلیفه نیست، کلام مجمع البحرین و در روایات هم خلافش رو نگفتن. اجازه بدید ما از کلماتی که فقها امام آوردن، صاحب مجمع البحرین هم داره و از خود روایات استظهار میکنیم بعد از منطقه ذی‌الحلیفه، وقتی که میامدن از سراشیبی بالا و زمین مسطح میشد، حیث و یجاز المیل، حیث و تجاز المیل ان یسارک، منطقه بیدا آغاز میشد. در خود روایات احرام اومده که احرم من المسجد ثم لب فی البیداء. در مورد احرام حج تمتع ما داریم در صحیح معاویه بن عمار که محرم بشو در مسجد الحرام، ولیکن تلبیه را در رفضاء یا رقطاء که دون الردم هست، نزدیک قبرستان معلا هست، اونجا تلبیه را بگو. اجازه بدید، اجازه ما نمیشه بگیم چون تأخیر تلبیه از مسجد و شجره جائز است بلکه مستحب است، پس مسجد الشجره میقات نیست، میقات منطقه ذی‌الحلیفه است بما فیها البیداء. نه، ما در میقات اصلا احرام شرعی رو لازم نمیدونیم که مترتب بر تلبیه است. اونی که لازم است عقد الاحرام است. عقد الاحرام ما از روایات فهمیدیم که به اون اشاره هم خواهیم کرد، عقد الاحرام یعنی فرض الحج علی النفس، یعنی انسان در مسجد و شجره مثلا بنا بگذارد بر شروع در حج، این میشه عقد الاحرام. و کار در مسجد و شجره تموم میشه دیگه، میاد بیرون ولی هنوز محرم شرعی نشده، میره تا بیدا اونجا تلبیه میگه، که پیامبرم همین کار رو کرد. و همینطور این فرمایش مرحوم آقای خویی هم که فرمودن که آقا تجاوز از میقات که حرام هست بدون احرام این یک عامیه، ما من آمن الا وقت خص، شارع مقدس فرموده است که جائز است تجاوز از میقات ذی‌الحلیفه به غیر احرام لمن یریدو ان یحرم من البیداء. آقای خویی پذیرفته که بیداء خارج از منطقه ذی‌الحلیفه است، ولی فرموده که آقا تخصیص میدنیم عموم لا تجاوزها الا محرمن، میگیم لا تجاوزها الا محرمن او مریدن للاحرام من البیداء. و الا آقای خویی فرمودن اونی که در مسجد و شجر شما انجام میدی اصلا واجب نیست، نماز احرام که واجب نیست به نظر مشهور از جمله های خویی. میمونه عقد الاحرام که تو روایات اومده، اونم معنای عقد الاحرام یعنی تهیه مقدمات احرام، یعنی لبس مخیط رو کنار بگذار، لباس احرام رو بپوش، اینا مقدمات احرام، اینام که واجب در هنگام تلبیه است. ولذا ایشون فرمودن که ما در مورد منطقه ذی‌الحلیفه اصلا معتقدیم که جائز است احرام از بیدا. خب جناب آقای خویی اگه اینجوریه پس اصلا چرا من منطقه ذی‌الحلیفه برم؟ غسل احرام که واجب نیست، نماز احرام هم که واجب نیست، میمونه یک تلبیه که به قصد شروع در نسک حج باید بگم، اونم که از بیدا میتونم بگم. اساسا منطقه ذی‌الحلیفه را هم شما نباید مطرح میکردید اینجا، در حالی که ما عرض کردیم ظاهر روایات متعدده اینه که انسان در میقات باید فرض الحج بکنه. صحیح علوی داره و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج فإذا خرج إلى البيداء لبى. خب ما عرضمون اینه که ظاهر روایات اینه که در مسجد الشجره باید نماز احرام خوند و بعدش هم عقد الاحرام بست، نه احرام شرعی که مسبب از تلبیه است. عقد الاحرام که همون فرض الحج علی النفس هست به نظر ما، که این رو بعدن هم توضیح خواهیم داد. منتها دو تا شبهه هست که باعث شده یه مقدار ما جازم نباشیم و این که میقات مسجد شجر است. یک شبهه حجت الوداعه، در صحیحه معاویه ابن عمار اومده که پیامبر از زنف ناسب الحج بعد اجتمع اهل المدینه و اهل البوادی، اینا جمع شدن همراه با پیامبر آمدن به سمت مکه، 4 روز مونده به ذی‌الحجه. خب رسیدن نزدیکی‌های ظهر به منطقه ذی‌الحلیفه، حضرت غسل کردند، فدخل المسجد فصلى الظهر وعزم بالحج مفردا. همین عزم بالحج مفردا همون عرض ماست، فرض الحج علی النفس. و عزم بالحج مفردا فخرج و سار الى البیداء فصف له الناس سماتین. مردم 2 گروه 2 صف کشیدن در مقابل حضرت، فلبا بالحج مفردا، حضرت در بیدا تلبیه به حج افراد گفتن. در خود این روایات داره که مردم اصلا، در همین روایت داره مردم اصلا نمیدونستن چه کار بکنن، منتظر بودن ببینن پیغمبر چه کار میکنه، همون کاری که پیغمبر میکرد اینا هم انجام میدادن. خب سوال، چقدر جمعیت با پیغمبر بوده؟ مسلم کم نبوده. فجتمع اهل المدینه و اهل البوادی. خب این مسجد و شجرهی که الان هست که چندین برابر اون مسجد و شجره 25 سال قبله، که حالا اون مسجد شجره 25 سال قبلم الله اعلم که همون مسجد شجره زمان ائمه بوده یا توسعه پیدا کرده بوده، ولی خب اینش که معلومه 25 سال قبل مسجد شجره اونقدر بزرگ نبوده. چجوری این همه اصحاب جا شدن در اون منطقه مسجد؟ علل قاعده نماز جماعت خوندن پشت سر پیامبر، بعیده که مثل روحانیون بزرگوار یه جا جمع میشن همه نماز فرادا میخونن. اصحاب پیامبر اینجور نبودن، اقتدا میکردن به پیامبر، نماز ظهر بود دیگه، خب اقتدا کردن این نماز احرامشون شد. نماز احرام لازم نیست نماز جدا باشه، همون نماز فریضه میشه، میتونه نماز احرام باشه. فعظم بالحج مفردا. خب اصحاب چی کار کردن؟ حالا پیغمبر تو مسجد بود، اصحاب چی؟ این ممکنه قرینه بشه ولی اینکه احرام از مسجد و شجره، یعنی همون عزم بالحج و فرض الحج بعد صلات الاحرام فی مسجد شجره افضله. حالا نمازشون همزمان بوده یا نه؟ دیگه یصلا فیه ويفرض الحج. بله حالا شهرجی، حالا یه 2 ساعت اونجا معطل می شدن، به ترتیب افراد می اومدن محرم می شدن در مسجد، کجا حرج پیش می اومد؟ این یک شبهه. شبهه دوم اینه که در روایت صحیحه معاویه ابن عمار، حضرت فرمود که صل المکتوبه، بعد فرمود که بعد از صلات مکتوبه فقل مثلا اللهم انی اريد التمتع بالعمره الى الحج، تا بعد اینجور داره و مسجد ذی‌الحلیفه الذی کان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه. حضرت فرمود مسجد ذی‌الحلیفه، خب این تناسبش نگه، در مسجد ذی‌الحلیفه گفتیم نماز بخون و بعدش هم فرض الحج بکن، مسجد ذی‌الحلیفه بیرون از قسمت مسقف امروز است، داخل در صحن است که فضای بازه. ثم الیوم لیس شیء من السقائف من، این قسم مسقف الان جزء مسجد نیست. یعنی حواستون جمع بشه، میخواید در مسجد نماز بخونید و نیت احرام ببندید، برید در اون مسجد واقعی که در صحن قرار گرفته، در فضای باز قرار گرفته. گفته میشه که این علام، این نشون میده که مردم بی توجه بودن به این مطلب. و الا اگه مردم توجه دارن، خب این گفتنش مناسبتی نداره که امام یه امر تکوینی واضح و توضیح بده. این معلوم میشه که مورد توجه نبوده این مطلب، یعنی مغفول العن بوده که مردم فهم میکردن مسجد الشجره اون بخش مسقف هم هست. خب چجور میشه میقات مسجد الشجره باشه ولی مسلمین شیعه غفلت بکنن؟ اینا از مسائلی است که لوکانه لبان مستحبات و ممکنه آدم غفلت بکنه، دقت نکنه، اما واجبی که رکن حج است، بدون او حج باطل میشه، غفلت بکنن مسلمین و شیعه. توی یه روایت، اونم توی یه روایت فقط، امام علیه السلام به معاویه ابن عمار بفرماید که مسجد ذی‌الحلیفه اینجوریه. این معلوم میشه که خیلی مسجد ذی‌الحلیفه موضوعیت نداره. این دو نکته باعث میشه آدم یه مقدار تأمل بکنه در این قول به وجوب احرام از مسجد الشجره. و الا اگر این دو نکته نباشه، مقتضای صناعت اینه که ما روایات رو حمل مطلق بر مقید کنیم. خب روایت میگه وقت رسول الله ذی‌الحلیفه، این مطلق. بعد یک بیان عرفی است که انسان اول آدرس تقریبی میده، بعد آدرس دقیق میده. و هو و مسجد و شجره، انسان شما آدرس که به افراد میخواهید بدید، معمولا اول آدرس کلی میدید، میگید اطراف، مثلا فرض بفرمایید که حرم، بعد میگید خیابان مثلا ارم کجا. و هو و مسجد و وقتی میگید وقت رسول الله ذی‌الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، عرفیش اینه که انسان یه منطقه تقریبی رو میگه، بعد ریز میشه اون میقات دقیق رو بیان میکنه. این یک امر عرفی است، هیچ تناقضی نیست. بیان تقیید به اون مکان اشرف اشکال نداره، میگه ذی‌الحلیفه میقات هست و اون همان مسجد الشجره است. این یک بیان عرفی است برای بیان تقیید میقات به خصوص مسجد الشجره، که در روایت دیگه هم خوندیم که میفرمود که در مسجد الشجره فرض الحج بکنید، در مسجد الشجره عزم علی احرام بکنید، که روایتش رو خوندیم. از نظر صناعی ما اگر بودیم حمل مطلق بر مقید میکردیم، ولی این دو تا نکته یه مقدار ما رو دچار شک کرده. ولو ما این دو تا نکته رو یه جوری میخواییم جواب بدیم، اما میترسم این جوابهای ما خیلی دلچسب به شما نباشه. حالا میگیم برای اینکه قول به احرام از مسجد الشجره رو ما تقویت کنیم، و این قولی است که بسیاری از اعاظم ما حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط قائل به او شدن. حضرت امام قائل بودن، برخی از بزرگان دیگر هم قائل بودند، در معاصرین هم آقای سیستانی آقای زنجانی احتیاط میکنند، احتیاط واجب میکنند از مسجد و شجره باشه. خب ما برای تقویت این قول سعی میکنیم این دوتا نکته ای رو که مطرح کردیم یه جوری جواب بدیم. اما اون نکته اول که اصحاب پیغمبر در حجت الوداع که جمعیت زیادی بودند، اینها چیکار کردن در همین مکان کوچک مسجد الشجره محرم یعنی نماز خوندن و فرض الحج کردن، این لا یساعد الاعتبار. بگیم خب شما چی میفرمایید در احرام اصحاب پیامبر از مسجد الحرام در حج تمتعشون؟ بالاخره این اصحاب تو مکه که کم نشدن، که بیشتر شدن، از جاهای مختلف اومدن، که بعدش که آمدن به سمت غدیر خم چقدر جمعیت رو نوشتن که همراه ما پیامبر بودن، از 70,000 به بالا اینجوره دیگه تا 120,000. اینا یه بخششون از مدینه با پیامبر همراه بودن، یه بخش هم تو مکه از جای دیگه ملحق شدن به پیامبر. خب روز ترویه که شد، روز هشتم ذی‌حجه، پیامبر امر فرمود اصحاب را ان یغتسلوا ثم، در روایت صحیح عبدالرحمن، این که در روز ترویه امر به اغتسال و احلال به حج تمتع کرد در صحیح معاویه بن عماره، در صحیح عبدالرحمن بن الحجاج داره که اصحاب پیامبر احرموا من المسجد، احرام بستن از مسجد مسجد الحرام، چون بحث راجع مکه است و احرام حج تمتع از مکه. سفیان ثوری میگه که ان اصحاب النبی احرموا من المسجد، امام علیه السلام انکار نمی کنه، می فرماید ان هؤلاء کانوا متمتعین فی اعناقهم الدماء، اینها محرم می خواستن بشن به حج تمتع. خب احرام حج تمتع از مکه است، حضرت تأیید فرمود که اینا محرم شدن از مسجد الحرام. خب چجوری محرم شدن از مسجد الحرام؟ اونم همینجور بود دیگه، نماز ظهر خوندن، بعد از نماز ظهر محرم شدن. بعد خب مسجد الحرام همزمان جا میشد برای این همه جمعیت؟ این توسعه‌ای که الان تو مسجد الحرامه که اون موقع نبوده، که همین فضای باز مسجد الحرام بوده. این فضای باز گنجایش، حالا شاید کل این فضای باز هم نبوده، ما این توسعه های مسجد الحرام از زمان خلفای بنی امیه شروع شد تا حالا ادامه داره، زمان پیغمبر اینقدر بزرگ نبود مسجد الحرام، حالا دقیق ما اندازه شو نمیدونیم، ولی اینقدر بزرگ نبوده. خب اونم چجوری اینا همزمان محرم شدن برای حج تمتع؟ همین اشکال اونجا میاد، به امر مسلمیه دیگه، اونجا رو نمیشه انکار کرد که از مسجد الحرام محرم شدن. خب لابد ملتزم باید بشیم که اینا با به تناوب این کارو کردن دیگه. بالاخر ظاهر کلام اینه که امام پذیرفت که آدم فاسق اومده یه حرفی رو در مقابل امام میزنه، به شوهرش میگه که همه از فاسق، وقتی اون میگه که ان اصحاب النبی احرموا من المسجد، یه امر معهود و مسلمی رو میگه و امام هم اعتراض نمیکنه. تعداد متناوبی از اصحاب باشن همین کفایت میکنه شوهر رو مطرح بکنه. و فرضم این بود که افضلم هست احرام از مسجد الحرام، طبعا پیغمبر ترغیب به افضل میکرد. این بعید نیست، یساعد الاعتبار، عسکرم سعی عبدالرحمن ابن الحجاج وقتی سفیان گفت که ان اصحاب النبی احرموا من المسجد، امام نفرمود لا لما تکذب، با اینکه جای محاجه بود. سفیان چجوری گیر داده بود به امام علیه السلام؟ امام علیه السلام فرمود که من به اصحابم گفتم که برن جعرانه محرم بشن به حج افراد. سفیان گفت که چرا این کارو کردی؟ امام فرمود هو وقت من مواقیت رسول الله، پیامبر محرم شد از جعرانه برای عمره مفرده. سفیان گفت ان هذا قول اخذته من ابن عمر، این حرف خود شما نیست، این حرف رو از عبدالله عمر گرفتی. امام فرمود الیس کان عندکم مرضیا. خب عبدالله عمر رو که شما قبول دارید. بعد سفیان به امام علیه السلام عرض میکنه که ولیکن من برای تو مناسب میدونم که به اصحابت نگی که برن از جعران محرم بشن. بس محاجه بوده، وقتی میگه که اصحاب پیامبر از مسجد محرم شدن، امام سریع تسلیم بشه با اینکه او خلاف میگه، بعد توجیه کنه که بله اصحاب پیامبر حج تمتع به جا می آوردن، ان هؤلاء کانوا متمتعین فی اعناقهم الدماء. این ظاهرش اینه که مطلب درستی گفت که احرام اصحاب پیامبر از مسجد الحرام بوده برای حج تمتع، منتها اشتباهش این بود که حج تمتع را با حج افراد اشتباه گرفت. خب حالا ما توجیهمون اینه که میگیم که خب بالاخره طواف در یوم النهر چجور اصحاب پیغمبر به جا بردن، این هم حساب کردی؟ پیغمبر وقتی که از منا بعد از نهر و تقصیر یا حلق و تشریف آوردن مکه، خب اصحاب طواف به جا آوردن، خب همزمان طواف به جا آوردن که وقتی که مثل وقت بعضی از تشییع جنازه مرحوم آقای عراکی، این جمعیتی که بود چند نفر زیر دست و پا مردن، اگه بنا باشه حالا جمعیت چقدر بوده، اگه بنا باشه اونجوری حساب کنیم که همه یک جا اومدن طواف کردن، باید چند نفرم شهید شده باشن در هنگام طواف در حجت الوداع، چند نفرم معلول و مجروح. خب این دیگه تو روایات ما بیان نشده. خب لابد به تناوب انجام دادن. خب در احرام از مسجد الحرام هم همین توجیه رو وقتی کردیم، خب در احرام از مسجد الشجر هم ممکنه همین توجیه رو ما مطرح کنیم. علاوه بر این که از این روایت حجت الوداع که در مورد مسجد الشجر، فوقش استفاده میشه اندل ازدهام، اگه ازدهام بود لازم نیست بریم مسجد الشجر، آخرش اینه دیگه، دلیل اخذت از مدعاست، ازدهام بوده، شبیه اون ازدهامایی که در روایت داریم اگه مردم در منا ازدهام کردند میشه برای مبیت در منا بریم وادی محصر، ارتفعو الى وادی محصر. وقتی ازدهام نیست که نمیتونیم بریم. اذا زاغ منا بالناس یرتفعون الى وادی محصر، اما اذا لم یزق منا بالناس چطور؟ خب باید در منا بیتوته کنن. خب اینجا فوقش اینه، میگیم وقتی زیغ هست لازم نیست انتظار، وقتی زیغ هست مسجد شجر جمعیت پره میشه بیرون مسجد شجر محرم شد، اما وقتی خالی هست خلوت مثل الان که معمولا جا هست، خب به چه مجوزی ما بریم بیرون مسجد شجر محرم بشیم؟ نمیدونیم، شاید شعار تأخیر رو واجب نمیدونه، میخوان مسافرت بکنن، بنا باشه دو ساعت اینجا واسن دو ساعت جای دیگه واسن، این نقض غرض شاید باشه، چه میدونیم. احکام شرعیه که تابع چون و چرای ما نیست. در این روایت فوقش امام، فوقش پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین نفرمود که صبر کنید به تناوب بیایید به مسجد شهر، فوقش اینه دیگه. خب ازدحام بود، پیامبر نفرمود، ولی نمیشه که در فرض خلوت هم با همینو بگه. اما در مورد اون نکته دوم، نکته دوم سیه معاویت نعمار راجبه و مسجد و زل حلیفه الَّذی کان خارجن ان السقائف ان صحن المسجد. خب فوقش از اون روایت ممکنه ما بفهمیم که احرام از مسجد قدیم و جدید جائزه. اینو مردم توجه نداشتن که حتما باید برن اون موضع قدیم محرم بشن، اما موضع قدیم رو نمیشناختن. نه اینکه بالاخره داخل در مسجد محرم نمیشدن، اهمیت نمیدادن که جای قدیم رو بشناسن. مثل حالا، حالا خیلی ها نمیدونن که موضع قدیم، اون قسم قدیم مسجد و شجره کجاست. علاوه بر این که مگه امام به یه نفر بفرماید یه توضیح بده، دلیل میشه که نوع مردم جاهلن. یه توضیح برای این راوی میده ولو بخاطر یه بعضی از مردم جاهلن، بخاطر یه شبهه پیش میاد افراد ناآشنا، چون همه که هر سال حج نمیرن، همه که آشنا نیستن. امام علیه السلام راهنمایی میکنه که بابا مسجد و شجره در همون قسم بازه اون مکان واقع شده، نه اون قسم مسقف. شاید خیلی هم اینو میدونستن، منتها همه که هر سال نمیان که آشنا باشن. خب امام توضیح میدن که اینو توجه داشته باشید که وقتی رفتید اونجا خیلی هم میدونن، شما هم بدونید، اشکال داره؟ حتما امام باید یه سی رو بفرماید که نوع مردم نمیدونن، همچون چیزی نیست. خب فوقش این روایت دلیل بر این میشه که مسجد قدیم لازم نیست. حالا اینا بحث میکنیم بعدش، اینو بحث میکنیم. اما بیشتر از این که شما میگید آقا اگر مسجد و شجر مهم بود برای مسلمین، مکان مسجد و شجر مجهول نبود، میگیم که نه، اولا ممکنه مکان مسجد شجره مجهول نبوده برای نوع مردم، اما توضیح لغو نیست، برای افراد ناآشنا توضیح دادن لغو نیست. وانگهی شاید قسم قدیم مسجد مجهول بوده، فوقش میگیم قسم قدیم معتبر نیست، از هر نقطه‌ای از مناطق مسجد شجره میشه محرم شد. پس این نکته ثانی هم به نظر ما دلیل نمیشه ما به ذرس قاطع بگیم مسجد و شجره معتبر نیست. ولذا همونی که آی سیستانی، آی زنجانی و قبل از این دو بزرگوار حضرت امام احتیاط واجب میکردن احرام از مسجد و شجره، اگه یه روزی شما مناسک نمیشید همین احتیاط واجب بکنید برای مقلدینتون کافیه. بالاخره فتوای به این که منطقه ذل حلیفه میقات است که برخی از بزرگان مثل حاجی وحید یا صاحب تعالیق مبسوطه فرمودن منطقه ذل حلیفه میقات است، این مشکله. لااقل احتیاط واجب اینه که از مسجد شجره محرم بشن. نه، نه، اونی که شما میفرمایید روایت راجع به اینه، بعض روایات ما داره که تأخیر بیندازی تلبیه را تا بیدا، ولذا صاحب ادای فرموده که واجب است یا احتیاط واجب است لااقل که تأخیر بیندازیم تلبیه را تا بیدا. جوابی که ازشون میده اینه که روایت صحیحه داریم، همینی که شما اشاره فرمودید که تلبیه گفتن در مسجد اشکال ندارد، پیامبر تأخیر انداخت تلبیه را تا بیدا تا به مردم یاد بده تلبیه گفتن را. خب این برای این است که تلبیه گفتن از مسجد شجره واجب، تلبیه گفتن در مسجد شجره جائزه، تأخیر تلبیه تا بیدا واجب نیست، ولیکن مستحب که هست. نمیدونم الان شما مقصودتون چی بود از این بیانات. ما معتقدیم تأخیر تلبیه از مسجد شجره مستحبه، ولیکن عقد الاحرام در مسجد شجره احتیاط واجب است. عقد الاحرام رو اجازه بدید توضیح بدم. سه احتمال در معنای عقد الاحرام ذکر شده. یک احتمال که نسب الی المشهور و از شیخ انصاری نقل شده، از صاحب مدارک نقل شده، فرمودن العقد الاحرام هو الالتزام به ترک محرمات الاحرام، این عقد الاحرام. نتیجه این میشه اگر شما در هنگام عقد الاحرام عازم بودید یا مردد بودید که آیا فلان محرمات احرام رو مرتکب میشم یا نمیشم، بهت بگن آقا بعدن هی میگیری با موات بازی کنی، هی موهاتو عرصبت که با شدت شانه کنی، یا ور بری با موهات که خوف کنده شدنش باشه، میگی شاید این کارو بکنم چون عادت دارم، با اینکه میدونی حرامه ولی میگی شاید این کارو بکنم عادت دارم. شیخ انصاری میفرماد بطل احرامک، از حالا ملتزم باش این کارو نکن، حالا بعدن این کارو کردی حجت باطل نمیشه. اما از اول در هنگام عقد الاحرام مردد هم باشی در ارتکاب محرمات احرام، احرامت باطله. این یه نظر که این دعایی که میکنن در هنگام نیت حج بنابر این قرائت، احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثياب و الطيب ابتغی بذالک وجهک. احرم این یک احتمال همینه، یعنی ملتزم می شوم به ترک محرمات احرام. این یک من عرض می کنم مرحوم شیخ انصاری وفاقا مشهور علامان سبلم فرموده عقد الاحرام یعنی التزام به ترک محرمات احرام. قول دوم که ما قائلش رو پیدا نکردیم در متقدمی، ولی مرحوم آقای سعد دیدم در مناسکش اینو قائل شده، میگه تحریم و محرمات الاحرام علی النفس، بر خودش حرام بکند محرمات احرام را. تشریع نیستا، من بر خودم حرام میکنم، نمیگم خدا بر من حرام کرده که الان قبل از تلبیه، خدا بعد از تلبیه حرام میکنه، ولی قبل از تلبیه من بر خودم حرام میکنم. این اشکال نداره که انشاء تحریم محرمات احرام علی النفس، و این دیگه منافات نداره با بنا یا تردید در ارتکاب آن، من بر خودم حرام میکنم ولی شاید مرتکب بشم. این قول با اون احرم لک شعری بیشتر جور میاد. احرم لک یعنی حرام میکنم بر خودم، احرم لک شعری یعنی بر به خاطر تو محروم میکنم شعرم را از و لحمم را و کل جسدم را از محرمات احرام. البته بعضی هم خوندن احرم لک شعری، اما احرم لک شعری نخونید ها، احرم با با متعدی میشه، یا بخونید احرم لک شعری یا بخونید احرم لک شعری. اما اگر یه وقت خوندید احرم لک شعری، اون وقت علماء ادبیات عرب خلاصه از شما شکایت میکنن پیش خدا. خب ما به نظرمون هیچ کدوم از این دو وجه دلیل نداره. دلیل نداره به چه دلیل التزام به ترک محرمات احرام واجب است؟ به چه دلیل انشاء تحریم محرمات علی النفس واجب است؟ این دعا که خوندید مستحب، علاوه بر اینکه معلوم نیست احرم لک شعری باشه، شاید احرم لک شعری باشه. احرم اگر بود میگفتیم انشاء تحریم محرمات احرام علی النفس، اونم معلوم نیست احرم باشه، باشه هم یه دعای مستحب. ما روایاتی رو که هست حساب کردیم در مسجد و شجره میگه یفرز الحج فعظم بالحج مفردا، همش اینه و بیشتر از این ما دلیل نداریم. والحمد لله رب العالمین. انشاءالله پس فردا.